داخلی @ تهران 360. لطفاً با ما در ارتباط باشید. آنچه که این ساعت به شما تقدیم میشه، برنامه‌ای با عنوان بزرگراه همت. لطفاً بشنوید.
بزرگراه همت.
قطعاً آمارها به ما خواهند گفت که ما در چه حوزه‌هایی چه بودیم و چه شدیم.
جایگاه علمی ایران در حوزه علوم پزشکی در رتبه 15 دنیا.
675 محصول نمونه اولیه چه قابلیت صنعتی شدن داره دادیم و 575 شرکت‌های مستقر در این مراکز رشد.
بزرگراه همت.
ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم. در اقتصادم اگر عزممون رو جزم کنیم، دست به دست هم بدیم، می توانیم اقتصاد رو شکوفا کنیم.
بزرگراه همت. بزرگراه همت. بزرگراه همت.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه بزرگراه همت. بنده ایمان محمودی فریدون در بخش دیگری از برنامه بزرگراه همت پیرو روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی در خدمت میهمان محترمی هستیم، جناب آقای مهندس اسماعیل سلیمی، معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان مدیریت بحران شهر تهران. جناب مهندس، اگر عرض سلام ادبی دارید خدمت شنوندگان و مردم عزیزی، در خدمتون هستیم تا بحث رو آغاز بکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محمودی، خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه شنوندگان محترم دارم.
بسیار ممنونم، بسیار خوش آمدگویی میکنم خدمت شما جناب آقای مهندس سلیمی گرامی. در مطلع در واقع برنامه ما میخوایم صحبت کنیم راجع به این موضوع که در واقع در خصوص پیشگیری بلایای طبیعی شاید در واقع میتوان گفت در امروز بحران ها به وجود میآیند، بعد در فکر این خواهند بود که اون بحران حل بشه. شاید پیشگیری قطعا بهتر از درمان خواهد بود و ما میخواییم بدونیم که برای مردم عزیزی کشورمون تبیین بشود که سازمان مطبوع شما برای در واقع اون پیریزی قوانینی و آن چیزی رو که میتوان به عنوان قوانین یا بندهایی که باید توسط در واقع مراجع ذی‌صلاح تهیه و کارشناسی بشود، در کنار آن در واقع تصویب بشود و قطعا ابلاغ بشود که برای اجرای شدن بتوان بستر رو آماده کرد که بتونیم در واقع در اشل در واقع کشورمون به طور اخص در شهر تهران ما بتونیم این پیشگیری و مدیریت بحران رو داشته باشیم. اگر لطف فرمایید در این خصوص دستاوردها و جلو رفتهایی که در واقع انجام داده اید رو توضیح بفرمایید ممنون میشم.
حتما. عرض کنم که بشر از روزی که روی زمین آمد و خانه ساخت و برخی از دارایی‌های خودش مثل ساختمون، صنعت یا هر چیز دیگری رو روی این زمین بنا کرد، متوجه شد که اینها در معرض مخاطرات طبیعی هست. یعنی فرض بفرمایید اگر زلزله‌ای در یک بیابانی رخ بده هیچ آسیبی نمیزنه، درست. یا اگر سیلی در مسیر که سالیان سال از اون رد می شده سیلابی ایجاد کنه، این که به کسی آسیبی نمی زنه. این ما هستیم که می آیم و در موقعیت هایی از روی زمین که در معرض مخاطرات طبیعی هست توسعه ایجاد می کنیم. لذا باید به فکر این باشیم که خودمون، بچه هامون، نسل آینده با چه مخاطراتی مواجه خواهند بود. لذا مدیریت بحران رو اگر ما در چهار فاز تقسیم بکنیم که بخش اولش پیشگیری هست و بعد آمادگی، پاسخ و بازیابی یا بازتوانی هم هست که در مرحله بعد از بحران پیگیری میشه، بحث پیشگیری گام اول و بنیادین این چرخ است که خودش شامل دو بخش اصلی میشه. یک اقداماتی رو یک بزرگی یه روز فرمود که قبل از این که به این فکر کنید که چه باید بکنید، فهرست کارهایی که نباید بکنید رو بنویسید.
بله،
یعنی اقدامات پیشگیرانه هر آنچه کار خطرناکی است که ما امروزه داریم انجام میدیم، دانسته یا نادانسته، و اینم برای خودش در واقع پیشرانه. مثال عرض میکنم، شما ببینید در جنوب شرق آسیا، بخشایی از ایران در گذشته و بعضا امروزه، ما توسعه هایی رو داریم انجام میدیم که به اینا میگن توسعه های بی برنامه. امروزه در جهان ثابت شده که مهمترین پیشران افزایش خسارات در مخاطرات طبیعی توسعه هایی است که بدون توجه به ریسک و آگاهی از مخاطرات طبیعی است. به عنوان مثال، من اگر بدانم یک محدوده ای در پهنه گسلی است، یا اگر مطالعه کرده باشم و بدانم یک محدوده ای در حریم و بستر رودخانه های بعضن وحشی است مثل کن در تهران، خب نباید اونجا بسازم. یا بیام اسناد شهرسازی، شما اشاره کردید به قوانین و اسناد فرادست،
بله،
یا بیام در اسناد شهرسازی مثل طرح جامع ناحیه‌ای، طرح جامع منطقه‌ای، آمایش سرزمین، طرح تفصیلی، یه لایه‌ای اضافه کنم به عنوان مخاطرات طبیعی. مثلا می‌خوایم در کشور یک شهر جدید بسازیم، چرا اینو ببریم رو گسل بسازیم؟ یا چرا بیایم در مسیر رودخانه‌ها یا در زون‌های فرونشست این کارو بکنیم؟ پس یکی از گام‌های اساسی ما بحث پیشگیری است و هر آنچه که نباید بکنیم. خب اشاره کردید به یک بستری یا یک پلتفرمی که واقعا نیاز امروز کشور ما هست که ما بخشی از اون رو برای تهران تهیه کردیم، و اون این هست که ما فرض بفرمایید یک نقشه پایه برای تهران داریم. رو این نقشه پایه که عموما روی نرم افزار GIS و سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند بارگذاری میشه، ما بیایم روی نقشه تمام اطلاعاتی که راجع به مخاطرات داریم پیاده سازی کنیم. من مثال عرض کنم، امروز الان خط گسل و پهنه های گسلی تا اونجایی که شناسایی شده، میدونید برخی از جاهای تهران هنوز در حال بررسی است که گسل ها تدقیق بشه، یا حریم و بستر رودخانه ها، اینا بشینه روی یک نقشه ای که ما بعد میخوایم تصمیم بگیریم کجا چی بسازیم، برای ما کمک کنه. بخش دوم این مرحله کاهش خطره. خب بالاخره امروز سازمان مدیریت بحران تهران با یک ریسک انباشته ای از قدیم مواجه هست. من مثال برای شما بگم، بافتای فرسوده ما، یا پلهایی که از قدیم ساخته شده، کدهای ساختمانی و کدهای لرزه‌ای کشور ارتقا پیدا کرده و اینها امروز ارزیابی شده و ما میدونیم که برخی از اینها در مقابل زلزله مقاومت مورد نیاز رو ندارند، یا ساختمون‌هایی که خودشون اصلا نیاز به زلزله ندارن، همین الان در معرض آسیب بارهای ثقلی خودشون هستن.
درسته.
و و و این موضوعاتی که دارم عرض می‌کنم، اینها نیاز هست که ما شروع کنیم پروژه‌هایی رو تعریف کنیم، عمدتاً از جنس عمرانی، و کاهش خطر اتفاق بیفته که این دوبال اصلی اقدامات مدیریت بحران و همه دستگاه ها باید باشه در فاز پیشگیری.
خب بسیار عالی جناب آقای مهندس سلیمی عزیز. اگر لطف کنید در بخش بعدی بعد از رفت آمدی که خواهیم داشت در خصوص مواردی که به قوانین و در واقع مواردی که در همون بستری که صحبت کردیم به عنوان ساختار نیاز هست تا تعبیه بشه و روم بستر این کارها رو انجام داد صحبت بکنیم. یه رفت آمد داشته باشیم، باز خواهیم گشت.
بزرگراه همت، برنامه‌ای برای معرفی بزرگ همتان شگفتی ساز. بزرگراه همت مجالی برای شناخت ظرفیت ها و توانمندی های متخصصان وطن. بزرگراه همت شنبه هر هفته ساعت 12:30 از رادیو تهران، صدای پایتخت. در این بزرگراه آشنای افتخار آفرین با ما هم مسیر باشید. بزرگراه همت.
عرض ادب مجدد، ایمان محمودی هستم. در بخش دوم برنامه بزرگراه همت جناب آقای مهندس سلیمی عزیز میخواهند در رابطه با قوانین و بسترسازی مورد نیاز برای در واقع پیشگیری و در واقع حل مسائل بحرانی صحبت بفرمایید. در خدمتون هستیم جناب آقای مهندس سلیمی، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید آقای مهندس محمودی عزیز، ما که اولین کسی نیستیم روی زمین که میخوایم یک اقدامی رو در این جهت انجام بدیم. هم در کشور خودمون میراث غنی داریم که گذشتگان ما برای تاباوری در مقابل مخاطرات چه کردند، و هم اینکه به قول مولوی پس خدا را شکر که ما را در جهان کرد پیدا از پس پیشینیا، که اونی که اونا انجام دادن یاد بگیریم. خب کشورهایی که شبیه ما هستن مثل ژاپن از 1960 شروع کردن به تقنین ضوابط، دستورالعمل‌ها و قانون‌هایی که اتفاقا هر 10 سالم من بررسی می‌کردم به روز رسانی کردن. چرا؟ چون آگاهی ما امروز نسبت به اون موقع بیشتر شده. خوشبختانه ما امروز قوانین خوبی در کشور در حوزه بحران بعد از سال 98 داریم، که قانون مدیریت بحران کشور هست. همونطور که عرض کردم غنیمت خوبی است، نیاز به اصلاح داره، ولی به عنوان یک پایه برای شروع اقدامات و تقسیم وظیفه واجبه. ببینید بحث‌های ایمنی و مدیریت بحران چون خیلی شفاف بگم زحمته و مثل پروژه جدید نیست که یه مدیر بیاد افتتاح کنه. معمولاً رو این که کی باید انجام بده همیشه بحث بوده از اول، ولذا قانون وظیفش اینه که یه تقسیم وظیفه بکنه در این حوزه. بعد از قانون مدیریت بحران مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 98، برنامه ملی کاهش خطر برای کشور نوشته شد که به خوبی اومده وظایف همه دستگاه‌ها رو در این حوزه تقسیم کرده و تکلیف کرده به استان‌ها و شهرها که بیاید ذیل این سند بر اساس این اصول فروع خودتون رو بنویسید. درست. و بری جلو، که این کارم الان در تهران داره انجام میشه. این میشه اصلا
و ابلاغ شده از شنابه
و ابلاغ شده درست. اون بخشی که ملیس ابلاغ شده، بخش تهرانش هم تقریبا آخرین آماری که من دارم رو 70-80% پیش رفته و انشالله بتوانیم به زودی اونم ابلاغ کنیم. خب در کنار این پایه های محکمی که ما میتونیم پامون رو روش بذاریم بریم جلو، باید از لحاظ تکنیکال برنامه‌های فنی تهیه بشه در حوزه‌های مختلفی که نیاز به اجرا داریم. به عنوان مثال ما الان برای تهران شروع کردیم، گفتیم در تمام اسناد فرادست و مطالعات مصوب چه کارهای امروز اولویت تهرانه، رسیدیم به 158 تا اقدام اصلی اصلا. که این به تصویب آقای دکتر زاکانی رسیده در 3 سال پیش و دستاوردهایی داشته که من در بخش بعدی عرض خواهم کرد، و شما این رو تسری بدید به مناطق، به نواحی، به محلات. چون امروز میگن مدیریت بحران جامعه محور، یعنی ما از طریق دولت، حاکمیت، مجلس قوانین پشتیبان بحران رو تصویب کنیم، اعتبار بهش بدیم و با مشارکت مردم بیایم کاهش ریسک انجام بدیم و اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدیم و خود مردم مطالبه کنند. توی تاریخ ما هر جا مردم یک موضوعی رو مطالبه کردن او کار به نتیجه رسیده. ولذا ما از نظر قوانین امروز کم نداریم، اگرچه نیاز به اصلاح و پیشرفت داره، و همینجور مصوبات شورای شهر که راجع به گودها، راجع به مقامسازی پلها، راجع به کاهش خطر و امثالهم بسیار ما داریم که مهمترینش هم نظامنامه HSE یا ایمنی سلامت و محیط زیست شهر تهران هست که پارسال ابلاغ شد و یه پشتیبان بسیار خوبی است که ما بتونیم بر اون اساس هم هزینه کنیم هم با مردم ایشالله شهر ایمنتری رو داشته باشیم.
اگر اجازه به من بدید جناب آقای مهندس، حالا به عنوان مطالبه‌ای که واقعا به عنوان یکی از همین مردم خدمت شما عرض بکنم، شاید خیلی از دوستان در این جایگاه نشسته بودن این سوالات رو می‌کردن. ببینید گاهی اوقات اتفاقاتی در هر جای دنیا میفته، مثلا در کشوری مثل ژاپن که زلزله خیز هست، یا کشورهایی که در واقع نزدیک آب هستند تحت سونامی شرایط طوفان‌های این چنین قرار می‌گیرند. خب این موارد واقعا عنوانش بلایای طبیعی است، اما ما به طور اخص در شهر تهران با مواردی روبرو می‌شویم که شاید این اصلا در اندازه بلا نباید نام برد. به عنوان مثال اگر بارندگی در واقع شهر ما داره رخ میده، این شهری که خب بالاخره تجربه بارندگی رو همیشه داشته، ولی در طی این بزرگ شدن این شهر الان ما میبینیم که بارندگی رخ میده، تمام معابر مشکلات ایجاد میشه، تمام در واقع حالا مسیرهایی که برای فاضلاب، حالا رایزرهایی که برای فاضلاب دیده شده، همگی پر میشن، مشکلات این چنینی به وجود میاد، مشکلات تردد به وجود میاد، و این در واقع تخلخلی که بین سیستم‌های مختلف شهرداری وجود داره، مثلا برای در واقع امور فاضلاب، امور معابر، همه حضور پیدا میکنن که بتونن بحران رو حل بکنن. النهایه میبینیم که ما یه بالکی، یه مجموعه ای رو جمع میشه از مثلا نمک در یک در واقع پل با ارتفاع بالا، مثلا در پل بزرگراه صدر، که این اگر اتفاق افتاد با اون حلش بکنیم. خب ببینید این موارد شاید چیزی باشه که مردم ما بیشتر به این بیاندیشند که در واقع موارد کوچکی مثل این، مثل ساخت معابر راحتی که در کشور دیگه هست، پل‌های عابر پیاده، زیرگذرهایی که در مناطقی که خط راهن وجود دارند، معابری که در واقع در مترو وجود داره، واقعا این مشکلات هست. و اینکه در واقع میتونم بگم بهتر هست مواردی شروع بشه برای اصلاحات که بیشتر مردم بهش درگیر هستند. شاید مردم الان به فکر این که در نواحی دوردستر تهران گسلی وجود دارد که اونجا بعداً سازه‌ای ساخته نشود، الان برای مردم ما مهم نباشه. میخوام من بدونم که در این خصوص مجموعه محترم شما چه فعالیت های و چه موفقیت هایی رو کسب کردن، بفرمایید جناب آقای مهندس.
از این برنامه که عرض کردم 158 اقدامه، اینها اساسش و ریشش 10 تا مخاطره اول تهرانه. یعنی این نیست که ما فقط توجه کنیم به زلزله، سیل یا آب گرفتگی رو فراموش کنیم یا فرونشست رو.
درسته.
از این 158 اقدام حدود 30 اقدام مربوط به کاهش خطر سیله. مستحضرید الان تهران حدود 700 کیلومتر شبکه لازم داره برای اینکه سیل 50 ساله رو رد کنه به صورت ایمن. از این 700 کیلومتر حدود 530 کیلومترش اجرا شده و 170 تاش تو برنامه هست که اجرا بشه.
بله.
و مستحضرید ما اگر یک اقدامات اساسی رو در حوزه سیل بخوایم انجام بدیم، شامل یه طیفی از کارهاست. اون کارهایی که ما داریم انجام میدیم این است که سامانه هشدار سیل شهر تهران امروز در حال در واقع دیولوپ هست، دارن انجام میدن عزیزان، و شاید تا یک سال دیگه ما بتونیم به صورت آزمایشی این سامانه رو بالا بیاریم که
در حال بهبود بخشی است. بله
بله، که ما دیگه هشدارهایی که امروزه هواشناسی داره میده به صورت کلی، این رو بتونیم به صورت محلی اعلام کنیم. مثلا در فلان کنار فلان رودخانه، در فلان محله تهران، از ساعت فلان تا فلان تخلیه بشه یا مردم متوجه باشن که در معرض سیلاب نباشن. یا اقداماتی که امروز برای توسعه این شبکه، امروز الان سالیانه 8 کیلومتر این شبکه داره انجام میشه. ببینید، من 2 سال پیش حساب کتاب کردیم، دیدیم 20,000 میلیارد تومان میخواد این 170 کیلومتر رو احداث کنیم که با کمک‌هایی که شورای شهر و شهردار محترم تهران انجام دادن، نسبت به 2 سال 3 سال پیش در دوره قبلی مدیریت شهری که ما حدود 3 کیلومتر در سال بود، امروز به 9 کیلومتر، یعنی 3 برابر رسیدیم و این شبکه داره احداث میشه. یه نکته بگم که چرا این آب گرفتگی ها داره انجام میشه. چون ما مدل تمام کانال های شهر تهران رو داریم، اون بخشایی که اجرا شده، من منطقه 21 22 یه جاهایی هنوز کامل نیست، قبول دارم اونجا باید کار بشه، ولی وقتی یک جایی یک شبکه کاملی داره، لایروبی هم شده به صورت منظم تحت نظارت ما، ما ببینیم که آب اونجا روون نیست. بعد که بررسی میکنیم، ببینیم کوهی از زباله هایی که شهروندان ریختن در معابر بعد از بارندگی وارد این جوبها و کانالها و نهرها میشه و باعث میشه اون خانومی که در پاسداران متاسفانه آب ایشون رو در واقع باعث شد که از دنیا برن، یا در منطقه 15 اون همکار ما. پس اگر هر زباله‌ای که من سلیمی رو زمین میندازم، بدونم که سهیم هستم، خدای نکرده در از دست دادن یه هموطن. برای همین گفتم که ما هم از قوانین، هم اجرا، هم بحث‌های جامعه محوری رو با هم نیاز داریم که این کار انجام بشه. کار دیگه‌ای که ما برای سیل انجام دادیم برای اولین بار در کشور و حتی شاید منطقه، چون من ندیدم، این است که پیش بینی کردیم با دبی‌های مختلف سیلاب کجاهای تهران رو سیل متوجه خودش میکنه یا آب گرفتگی میشه. مثلا در بارش اخیری که میدونید نزدیک 30 میلیمتر در یک جایی از تهران باران آمد، ما 24 ساعت قبل عوامل خدمات شهری و بحران رو در محل‌هایی که میدونستیم اینجا پس زدگی آب خواهند داشت مستقر کردیم. این همون سامانه سیلی است که به شما عرض کردم امروز اولیه‌شه و انشالله به زودی ما بتونیم از این بهره برداری کنیم و برسیم به جایی که خدای نکرده یک نفر هم در این بحران‌های سیلابی امسال نصیب نشه.
بله، فرهنگ سازی در این حوزه بسیار میتونه به مردم ها کمک کنه، گرچه که مردم بسیار فهیم و با فرهنگی داریم و قطعا اگر بدانند و توضیح داده بشه بهشون، قطعا این کارا رو خواهند کرد. ولی من این توضیح رو خدمتتون عرض بکنم قبل از اینکه بازی رفت آمد داشته باشیم، این توضیح رو خدمتتون عرض بکنم که شهردار محترم تهران و در واقع دوستانی که متولی این موضوع هستن باید بدانند که در واقع اگر ما خورده میگیریم به مردم عزیز کشورمون به لحاظ در واقع ریزش زباله، اگر در طبیعت باشد، خب اینها با فرهنگ سازی باید حل بشه. برای بحث آتشه نمیدونم دادن به درختان، پوشش گیاهی، این موضوعاتی است که با فرهنگ حل میشه. اما واقعا ما بیان ببینیم ما سیستم در واقع تجمیع زبالمون در شهر تهران به چه صورت، در واقع ما زبالدانهای بزرگی که در واقع خیابان هامون گذاشتیم مکانیزم چه شکلی، مردم واقعا این رو می‌بینن. یه روز تغییر می‌کند متریالش پلاستیکی است، یه روز تغییر می‌کند موادش فلزی است، یه روز تغییر می‌کند شرایط دیگری دارد. خود اونها حتی موزل ایجاد می‌کنند، موزل بویی که دارن، شرایطی که دارن. و خب بخش زیادی از شهر ما می‌دونید بافت قدیمیه، بافت قدیمی، کوچه‌های قدیمی تهران که خاطره‌ها مردم باش دارن. تو اون کوچه‌ها شما شرایط این رو نخواهید داشت که در واقع از اون سطرهای زباله به اون بزرگی استفاده بکنید. در قدیم دوستان پاکبان می اومدن این کار رو انجام می دادن. امروز روز یه خودروی میاد در یه ساعتی هر کدومی رو که می تونه حمل بکنه حمل می کنه، یا میگه این آقا انتقال بدید به در واقع اون بزرگترین سطری که در نزدیکترین محل هست. خب ببینید، اینها هم مواردی هستش که سازوکار فنیش باید برش ایجاد بشه که بتونه کمک کنه مردم رو هم از این موارد در واقع مبرا کنه. من نکته دوم اینه که کانال هایی که خب بالاخره من اینو به عنوان متخصص دارم میگم در زمینه در واقع آب و پساب، کانال‌هایی که در شهر ما داره استفاده میشه، مخصوصاً آبریزهای در واقع شهری، آبریزهایی هستند که بسیار عمیقن و نیاز نداریم ما این آبریز عمیق رو در شهر. متوجهید؟ باید در از منهول‌ها، از رایزرهای بزرگتری که تو شهر استفاده میشه، بخشی از شهر استفاده شد. این نکات مثبت رو تون دیدیم، اما مناطق شاید کم برخوردارتر شهر این موارد رو ندارند. در واقع جویهای بزرگی وجود داره، پلهای روی اون جویهای بزرگ داره، همیشه در واقع اون زباله ها اونجا به اصطلاح ترپ یا در واقع گیر میکنن. دوستان عزیز پاکبان محترم شاید مجبور میشن تا کمر دوستان محترم و خم بشن برن اون داخل این کمک رو بکنن برای سلامتی مردم. اگر اجازه بدید یک رفت آمد داشته باشیم با بخش پایانی برنامه بزرگ راه همت، در خدمت شما خواهیم بود. عرض احترام مجدد، محمودی هستم در بخش سوم و پایانی برنامه بزرگ راه همت در خدمت جناب آقای مهندس سلیمی هستیم. جناب آقای مهندس سلیمی مواردی رو در خصوص دستاوردها و مواردی رو که میخواهند توضیح بدن راجع به در واقع درخواستهای خودشون برای رسیدن به این اهداف رو توضیح بدن. جناب آقای مهندس در خدمت شما هستیم.
زنده باشید انشاءالله.
بفرمایید.
خب خدا رو شاکریم که یه فرصتی هست با مردم عزیزمون راجع به دستاوردها صحبت کنیم. مشکلات هست، ریسکا زیاده، ولی مردم عزیز بدونید بچه های شما، هموطنهای شما در مدیریت بحران، در شهرداری، در دولت دارن واقعا زحمت میکشن و من بخشی از اون دستاوردها رو برای اینکه امیدهای ما زنده بشه. امید اگر زنده باشه ما میتونیم مسیر رو پیش بریم و به موفقیت برسیم. من یکی دو تا از دستاوردها رو عرض کنم. ما 1401 های مهندس محمودی،
بله،
بودجه کاهش خطر شهرداری تهران بوده 400 میلیارد تومان. با اون برنامه‌ای که عرض کردم آقای دکتر زاکانی ابلاغ کردن، در 1402 رسیدیم به 1.1 همت، یعنی 1000 میلیارد تومان. حالا اسم برنامه شما هم هست.
بله بله.
و در 1403،
البته همت برنامه ما،
بله، شهید همت
برنامه ما، بله، حالا هم عطف به بزرگ راه همت، شهید همت بزرگوار هستش، هم در واقع مطلعش این هستش که هدف ممارست و تحقق. بفهمه
دقیقا همینجوره. و امروز ما، امروز در 1403 رسیدیم به 8 همت آقای محمودی. یعنی ببینید اگر ما برنامه‌ای رو تعریف میکنیم که پشتش یه قانون محکمی است و یک صاحبی رو براش میذاریم به عنوان دبیرخانه و بالا سر کار پیگیری کنه که همه کاراشون رو انجام بدن، در دولت و شهرداری فرقی نداره،
بله،
خب این یک محل ردیف اعتباری هم میخواد.
دقیقا.
ما ردیف اعتباری اختصاصی، یعنی پول رو دادن به مقاوم سازی، به کاهش خطر، جای دیگه هزینه نشه، از این جهت اختصاصی گلوبال نباشه. دوم متمرکز. متمرکز یعنی اونی که ارزیابی خطر کرده در تهران میدونه اولویت‌های کاهش ریسک تهران کجاست، او بگه، قضاوت کنه که این پول کجا باید هزینه بشه. اگر اولویت‌های ما فرمایش شما سیلاب منطقه 21، نیایم در جای دیگه یک کار علی‌السویه رو انجام بدیم.
دقیقاً.
خب این کار الان در شهرداری تهران نهادینه شده، اعتبارات ردیف پیدا کرده، متمرکز دست سازمان پیشگیری مدیریت بحران به عنوان دبیرخانه است با زحماتی که انجام دادن و کارها به سرعت داره پیش میره. به عنوان مثال ما نسبت به دوره مشابه شاید بیش از 10 برابر پولا رو داریم مقاوم میکنیم. اولویت اول ما شاید در 2-3 سال آینده انشالله تمام بشه. یا امروزه در 9 کشور دنیا سامانه هشدارسری زلزله داره اجرا میشه. ما در تهران به عنوان 9مین یا 10مین کشور این کار رو داریم انجام میدیم و انشالله به لطف خدا به زودی این سامانه رو به صورت آزمایشی بعد از همکاریهایی که با دولت و مؤسسه ژئوفیزیک خواهیم داشت